به نام خدا، با ست رستمی هستم و در پادکست جدید این هفته میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که غالبا مورد مناقشه هستش و توی گروه‌های تلگرامی، توی آگهی‌های استخدامی، توی سمینارها، هر جایی که صحبت این موضوع شده، ما با یه واهله‌ای، ما با یک جنجالی، ما با یک اعتراضی مواجه شدیم. موضوع اینه که قیمت‌گذاری محتوای متنی چجوری باید انجام میشه و چه عددی و چه مبلغی یک عدد منصفانه برای تولید کننده محتوا و برای کارفرما هستش. و اساسا این که ما داریم به صورت کلمه‌ای داریم کار میکنیم و تحت یک پارامتری به اسم تعداد کلمه داریم اندازه میکنیم، اساسا درست هستش یا خیر؟ قبل از اینکه به شاخص‌های قیمت‌گذاری محتوا بپردازم و نکاتی که در تعیین قیمت یک محتوا مهم است رو با هم دیگه مرور کنیم، چند تا مقدمه ساده رو مطرح می‌کنم که احساس می‌کنم توی جمع‌بندی مطلب خیلی اهمیت داره. مورد اول، از نظر من ساده‌سازی هر مفهوم پیچیده‌ای در نهایت نتیجه گیری و برآیندها رو با خطای اندازه گیری مواجه میکنه. به چه معنی؟ به این معنی که ما وقتی یک متغیری، یک موضوعی مثل قیمت گذاری محتوای متنی میاریم در حالت ساده اون قضیه مورد مناقشه قرار میدیم و در مورد صحبت میکنیم و متغیرهای مختلف رو نادیده میگیریم یا با فرض ثبوت شرایط میاییم قیمت رو اعلام میکنیم و نظر میدیم، اتفاقی که میفته ذریب خطای این مدل برآوردها اشتباه. ما اساسا نمیتونیم سیستم هایی که دارای پیچیدگی و متغیرهای مختلف هستن و تابع موضوعاتی هستن که کیفی دارن رفتار میکنن، فرمول خطی و مشخص بذاریم. چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ما میاییم با مفهوم‌های پیچیده به صورت ساده سازی کمک می‌کنیم، اختلاف نظرها زیاده. چرا؟ چون هر کسی که مخالف این نظره، متغیری که حذف شده رو توی پارامترش میاره. به خاطر همین چه موضوع‌هایی مثل تولید محتوا، چه موضوعی مثل کارهایی که با رویکرد کیفی طراحی شدن، هر گونه قیمت گذاری استیبل و پایدار معمولا با خطا مواجه و یک نفر از این دو طرف قضیه رو با نارضایتی انتخاب می کنه. خلاصه میخوام اینو بهتون بگم که در مرحله اول و در مقدمه آن بپذیریم که در یک سیستم چند بعدی که متغیرهای مختلفی بر روی اون اثر میگذارد، نمیشه به راحتی در مورد قیمت و موارد مربوط به اون صحبت کرد. باید با شفافیت کامل و با دقت کامل بیاید این کار رو انجام بدیم. مورد دوم، توی حوزه تولید محتوا مسئله های متعددی برای تصمیم گیری وجود داره. به این معنی که ما وقتی میخوایم قیمت یک محتوا رو مشخص کنیم، نباید از دید کارفرما به قضیه نگاه کنیم، نباید از دید تولید کننده محتوا به قضیه نگاه کنیم. ما باید ببینیم و بپذیریم که یک نقطه تعادلی وجود داره که هر دوتا باید از این قیمت تعادلی انتفاع ببرن. چرا که پایداری یک سیستم عرضه و تقاضا به انتفاع دو طرف، یعنی هزینه فرصت نوشتن یک محتوا با هزینه فرصت سوداوری اون همسو باشه. و اگه قراره ما در یک اکوسیستم اقتصادی باشیم که کسب و کار شرایط خوبی نداره و نمیتونه خوب پول در بیاره، طبیعتاً آسیبش به نویسنده هم میرسه. همونطوری که وقتی یک کشوری تحریم هستش، مواد اولیه نداره، خروجی محصولات با کیفیتی اتفاق نمیفته و هر آن چیزی که ما در مورد قیمت گذاری میخوایم بگیم، در مورد قیمت گذاری صحبت میکنیم، یک متغیری در درون اون نهفته است، یک موضوعی در درون نهفته است که باعث آسیب دو طرف میشه. یعنی وقتی که وضعیت اقتصادی خرابه، وقتی که تورم هست، وقتی که گرانی و کم فروشی و همه موارد مربوط به یک اقتصاد فشل و ضعیف ما میتونیم اطراف رو مشاهده کنیم، طبیعتاً اون چیزی که اعلام میکنی پر از خطا باید باشه. یعنی نمیشه اقتصاد خراب باشه، کسب و کار وضعیت خوبی نداشته باشه و پر از تهدید باشه ریسک مدیریت اون کسب و کار و انتظار داشته باشیم دریافتی تولید کننده محتوا خوب باشه. اساساً این برای تمامی مشاغل صادقه، فقط اشل و عددش متفاوته. و اگه ما بپذیریم که همچین عاملی در قیمت واقعی تأثیر میذاره، پس خیلی راحتر میتونیم قضاوت کنیم که این قیمت خوبه یا نه. مسئله سوم، مسئله اینه که ما نباید در یک سیستم دستوری بیاییم تعیین کنیم که قیمت محتوا چند. ببین اساساً بازار باید خودش تعیین کنه که این محتوا چقدر ارزش داره، این نویسنده چقدر پول در میاره. و نباید نویسنده‌ای که یک سال کار کرده با نویسنده‌ای که 5 سال کار کرده با نویسنده‌ای که نگاه استخدامی داره قیمت محتوا رو به یه شکلی ببینن. اساساً مکانیزم عرضه و تقاضا به این در میگرده، میگه من یه قیمتی دارم و با این قیمت میتونم یه کاری انجام بدم و مفهوم قیمت به لحاظ اقتصادی ارزش ذهنیه. بعدا یک کسب و کاری که صنعتی کارخونه تولیدی داره 85% 90% فروشش داره از طریق کانال آفلاین به فروش میرسه، منطقیه که محتوا جایگاهی نداشته باشه و پادشاه نباشه. ولی برای یه وبسایتی که داره هاستینگ میفروشه، میزبانی هزاران سایت رو به عهده داره، منطقیه که محتوا براش پادشاه باشه. برای یه وبسایت گردشگری مثل علی بابا، مثل هر برند حوزه گردشگری دیگه، منطقاً ترافیک براش ارزشمندتره، تعداد یوزر بیشتر براش ارزشمندتره و محتوا میتونه کار براش انجام بده. یعنی ما نباید از یه فروشگاه ساده کوچیک کلاً 100 تا ترافیک هم نمیتونه داشته باشه انتظار داشته باشیم هزاران هزار اولویت و ارزش برای محتوا قائل باشه. این همچین چیزی اتفاق نمیفته. در صنعت باربری محتوا واقعا پادشاه نیست، اصلا پرت و پلا می نویسه و نویسنده. چرا؟ چون اساسا کاربری که سرچ میکنه باربری استفاده دوان دنبال محتوا نیست، دنبال شماره تماسه. همین. و ما باید بپذیریم وقتی که کارفرما این رو نمیخواد، وقتی که کاربری که سرچ میکنه نمیخواد، چرا باید اون محتوا ارزش داشته باشه، گرون باشه و کلمه 200 تومن 300 تومن باید براش پول داده بشه؟ یه همچین اتفاقی نمیفت. با این جنبندی و با این سه تا مقدمه، به عنوان کسی که نزدیک 25-30 تا کلاینت حوزه محتوا داره و با برندهای مختلفی داریم کار میکنیم، از نگاه من قیمت گذاری محتوا بر پایه 6 تا اصل مهم استواره. حالا اون 6 تا اصل آیا میتونه 7 تا اصل بشه؟ بله میتونه. میتونه 8 تا بشه؟ بله میتونه. میتونه 5 تا بشه؟ بله میتونه. بستگی به اون مدل ذهنی ما داره که ما چجوری به قضیه محتوا نگاه و چجوری اون رو مثلا ارزیابی کنیم. از نظر من این 6 تا پارامتری که باتون به اشتراک میذارم در نتیجه کلی و در قیمت نهایی تأثیر میذاره. من تو این پادکست نمیگم کلمه چند، من میگم که چجوری فکر کن که بتونی برآورد قیمت انجام بدی و میگم که چرا نمیشه. الان 6 تا مورد رو ببینید، عملا نمیشه عدد مشخصی گفت. مورد اول از نظر من تجربه هستش. چه کسی داره این محتوا رو می‌نویسه؟ چند سال سابقه کار داره؟ چه برند شخصی داره؟ با کجاها کار کرده؟ چقدر قدرت چانه‌زنی و مذاکره داره؟ ببینید خیلی مهمه که کی داره اینو می‌نویسه. من باسط رستمی توی حوزه بیزنس و کسب و کار محتوا می‌نویسم. منطقا من گرون می‌گیرم، کلمه 300 می‌گیرم، 400 می‌گیرم. چرا؟ چون من چیزی که می‌نویسم بر پایه اکسپریانس، یعنی اگه من بیام 10 تا ابزار SEO رو معرفی کنم، اونها رو معرفی می‌کنم که باهاشون کار کردم، میدونم نقطه ضعفش چیه، میدونم نقطه قوتش چیه، میدونم اصلا کدوم‌ها رو معرفی کنم و کدوم‌ها رو معرفی نکنم. پس طبیعتاً اون محتوا رو من با کلمه 300 400 می‌نویسم. ولی یه خانم پرستاری هست و داره کار تولید محتوا انجام میده، اون اگه بیاد در مورد کسب و کار بنویسه، نهایتا میتونه کیورینگ کنه، جمع آوری کنه، یه چهار تا منبع ببینه، از هر کدوم یه دو پاراگراف دو خط در بیاره و اون رو تبدیل به محتوا بکنه. طبیعتا محتوایی که من نوشتم با محتوایی که ایشون نوشته متفاوته. حالا داستان رو برعکس کنید، حوزه پزشکی من فقط میتونم کیورینگ کنم، چهار تا مطلب بیارم از این ورم سرهم کنم و بنویسم، ولی اون پرستاره میفهمه که داره چی مینویسه. پس ببین، تجربه مهمه، چند سال کار کردن مهمه، برند شخصی مهمه، قدرت مذاکره مهمه. من میفهمم چجوری مذاکره کنم با کارفرما، قیمت بیشتر رو میتونم در بیارم. من نمیدونم چجوری مذاکره کنم، چجوری چونه زنی انجام، چجوری متفاوت سازی، چجوری احوام فشار درست کنم، طبیعتا قیمت عرف رو هم نمیتونم به دست بیارم، چه برسه به قیمت بیشتر از و متوسط سطح بازار. مورد بعدی موضوع محتواست. بعضی از کارفرماها میان میگن در مورد کلمه خرید عسل طبیعی 1000 کلمه برای من بنویس. برای ما پیش میاد دیگه، نه تیتری مشخص میکنن، نه انکر تکسی مشخص میکنن، نه ساختار و استراکچر مشخص میکنه، نه قواعد زیبایی شناسی رو مشخص میکنه، فقط یه عنوان یه کلمه است. ولی ما با بعضی از کسب و کارها کار کردیم، برای هر عنوان یک اکسل اطلاعات کامل ارائه داده، چجوری شروع کنید، چه تیترهایی باشه، تیتر اول کدوم و تیتر دوم کدوم باشه، در تیتر اول چه اصطلاحاتی به کار برده باشه، در نتیجه گیری چجوری کال تو اکشن استفاده بشه، در محتواهایی که وبلاگ اصلی بیزنس ماست چجوری نوشته بشه، و در محتواهایی که برای ویربول و نمیدونم بلاگ فا و اینا میخوام چجوری باشه. طبیعتا این دوتا محتوایی که من بهتون گفتم متفاوت خواهند بود، زمان نوشتنشون، اهمیتشون، جایگاهشون پیش اون کسب و کار. اساسا که این محتوا شونی بشه، که تحویل داده بشه، محتوایی که چهار روز برای زمان هست با محتوایی که فرصت و طرف پیام میده میگه من برای امشب میخوام، شما نمیتونید قیمت مشخصی رو برای هر دوتا در نظر بگیرید. در هر حوزه حالتهای فورس افزایش قیمت خارج از شرایط میخوره. ما 10% توی آژانس تا 15% افزایش قیمت میگیریم برای حالتهای فورس، برای مشتری های کوتاه مدت. در صورتی که اگه ما به این مسئله توجه نکنیم و بگیم کلمه 200 تومن اصلا نمیشه، با شرایط مختلف باید برای قیمت گذاری منعطف باید نشون بدیم. مورد بعدی عمق محتواست. چقدر عمومی، چقدر تخصصی. برای محتوایی که توی حوزه آشپزیه با محتوایی که داره در مورد یک بخشی از کارکرد سرور داره صحبت میکنه، زمین تا آسمون اصلا هر کسی نمیتونه بنویسه. یا یه محتوایی هست داره کارکرد یک نرم افزار رو تشریح میکنه و نویسنده اگه دست یکم تجربه کار با نرم افزار رو نداشته باشه، نمیتونه در موردش بنویسه یا بد مینویسه. پس عمومی و تخصصی بودن محتوا مهمه. مورد بعدی که خیلی بهش توجه داریم، میزان نفوذ محتوا در وب و منابع در دسترسه. این چی؟ یعنی اگه من سرچ کنم مدیریت استراتژیک، چند تا نتیجه خوب و پروپیمونل، چند هزار کلمه ای، کتاب، ویدیو، اینا رو میتونم پیدا کنم که به عنوان ریسورس خودم ازش استفاده کنم. بعضی از محتوا هستن که در وب فارسی اصلا نایابن، کمن، تو باید بری منابع خارجی رو نگاه کنی، باید بری منابع دست اول رو نگاه کنی، منابع پژوهشی رو نگاه کنی. من یادم میاد چند سال پیش در حوزه هوش مصنوعی یک موضوعی نوشتم که مجبور شدم کارهای پژوهشی رو بخونم. صحبت سال 96-95 رو دارم براتون انجام. و 5-6 تا کار آکادمیک رو خوندم، تازه فهمیدم موضوع چیه. و طبیعتاً این موضوع رو نمیتونید با یه موضوعی مثل بازاریابی چیست مقایسه کنید که ده ها هزار صفحه مختلف در موردش هست. پس عمق محتوا هم مهمه. پارامتر بعدی از نظر من رویکرد همکاریه، فریلنسری یا استخدام کامله، بلند مدت یا کوتاه مدته. برای پروژه های کوتاه مدت که نمیتونی انعطاف زیادی به خرج بدی، ولی ما مشتری داریم 8 ماه 9 ماه با هم دیگه کار میکنیم و ترنوور چند ده میلیونی توی حوزه محتوا باش داریم. طبیعیه، منطقیه که ما اون حالت فورس رو براش نادیده بگیریم و بگیم در پروژه هایی که فورس داری، رپورتاج هایی که رسانه رو خریدی و داره اکسپایر میشه، ما سریع برات محتوا رو آماده میکنیم، کمپین داریم محتواش رو برات آماده میکنیم. چرا؟ چون در بلند مدتی که سوداوری حاصل میشه و در بلند مدتی که هزینه ها کاهش پیدا میکنه و توجیه پذیره که من برای حالت فورس هزینه اضافی نگیرم. پارامتر بعدی که برای خود من خیلی مهمه، اثرات کوبرندی بیه. یعنی چی؟ یعنی من اگر با دیجی کالا کار کنم توی حوزه محتوا، اثر اون برند دیجی کالا به اعتبار آژانس دیجیتال مارکتینگ من برمیگرده، تأثیر میذاره. پس طبیعتاً انعطاف بیشتری دارم، تخفیف میدم، کنار میام، نگاه مادیمو کاهش میدم و به بلند مدت فکر میکنم. طبیعتاً یه برندی که من نمیشناسمش، کسی اون رو قبول نداره، کلی حاشیه پشتش هست، نه تنها حاضر نیستم باش کار کنم، بلکه به اون اثر کوبرندیگشون خیلی اهمیت نمیدم. وقتی من ببینم همکاری با آقای رضا کریمی که یک آژانس دیجیتال مارکتینگی داره، یک مجموعه کسب و کار رو داره، باعث میشه که پروژه های من بیشتر بشه، طبیعتاً انعطاف بیشتری باش دارم و میتونم از سود کوتاه مدت خودم بگذرم. چون در بلند مدت همکاری با کسانی که برند بهتری از من دارن باعث میشه که برند من هم بهتر بشه. این خیلی ساده است. مورد بعدی، همکاری مستقیم یا با واسطه. ببین، باید بپذیریم وقتی من قبول میکنم در یک آژانس دیجیتال مارکتینگ کار کنم، پس نباید انتظار داشته باشم هر چقدر که اون میگیره همون رو به من بده. چرا باید بیزنسش رو بنده؟ مثلا بیزنس اون همینه. آژانس ها اگر کلمه ایکس دلار میگیرن، احتمالاً 40 تا 70% رو به نویسنده میدن و طبیعتا 30% نمی وسط نیست دیگه، صرف هزینه مدیریت شده، مارکتینگ شده، صرف سوداوری اون بیزنس شده. اگه شما نمیتونید با این قضیه کار بکنید، مستقیم باید برید با کارفرما کار کنید. ما الان دو مدل پروژه توی آژانس داریم، یه پروژه که پارتنرهای تجاری اون برامون میفرستن، یه آژانس دیجیتال مارکتینگ رفته یه پروژه گرفته و میبینه نمیتونه هندلش کنه، نمیخواد با فریلنسر کار کنه، میاد با ما کار میکنه. طبیعتاً من درک میکنم که یه بخشی از اون رو باید خودش برداره. حالا اینکه دقیق عدد چقدر باشه جای بحثه، ولی با واسطه کار کردن بخشی از هزینه کل از نویسنده گرفته میشه. طبیعتاً این سری مزایا داره. نویسنده دیگه لازم نیست بازاریابی کنه، نویسنده دیگه لازم نیست چونه بزنه با کارفرما و خیلی از مسائل دیگه. مورد بعدی که از نظر من خیلی مهمه، قالب محتوا است. این که تعلیف یا ترجمه است، آیا فقط تعلیف یا ترکیب تعلیف و ترجمه است، یا بازنویسی یا پارافریز کردنه؟ آیا محتوایی که من باید تولید کنم باید کنارش عکس پیدا کنم، باید مدرجش هم بکنم یا نه؟ فونداسیون محتوا چجوریه؟ یه ها میبینید توی گایدلاین و بریف اومده که این محتوا باید توسط نویسنده تست بشه. یعنی چی؟ یعنی قرار در مورد ویندوز 11 و نحوه نصب بشه، یه نویسنده گیر داد و خودت برو اینو نصب کن و از تمامی مراحل به صورت تجربه وار و داستان وار بنویس. بعضی از محتوا هستن قالبش داستان سرای استوری تلینگ، این طرف باید بشینه فکر کنه یه سناریوی داستانی خلق کنه. طبیعتاً این با یه حالتی که ترجمه روان یک متن غیر تخصصی متفاوته. و آخرین مسئله که توی یکی از مقدمه‌های کوتاه بهش اشاره کردن، شرایط کسب و کاره. ما باید ببینیم ذریب نفوذ اهمیت محتوا تو این کسب و کار چیه، چقدره. یعنی طبیعتا توی صنعت باربری ذریب نفوذش بسیار پایینه. در بیزنس هایی که دارن سرویس هایی مثل میزبانی، مثل سرویس های مبتنی بر API و این ها ارائه بدن، محتوا نقش مهمی داره. در سایت های آموزشی به شدت اهمیت داره محتوا. در سایت های فروش محفظ دیجیتال محتوا پادشاه واقعیه. ولی در یک کسب و کار مثل یک باربری ساده، مثل یک فروشگاه بسیار معمولی که 80-90% بیزنسش داره در دنیای آفلاین سر و کار داره، اونقدر محتوا اهمیت نداره و طبیعتاً هم طرف اونقدر حاضر نیست هزینه کنه. این بر اساس تجربه من هست. الان مثال نفس میتونه پیدا کنه. ولی ذریب نفوذ محتوا خیلی مهمه. محتوا برای کسی پادشاهی که آر و آری بهتری براش داره. توی حوزه مهاجرت محتوا کیفیتش خیلی مهمه. تو نمیتونی عدد پرت بدی، نمیتونی رقمای پرت توی محتوا بدی، نمیتونی آمار اشتباه بدی، نمیتونی اطلاعات اشتباه بدی. باید آپدیت روز باشه. طبیعتاً دیگه باید حداقل 50-60% بالاتر از متوسط سطح سند باشه. یعنی اگه الان متوسط سند 100 تومن به ازای هر کلمه، اونجا باید 150 تومن بگیر. 160 تومن احتمالا. اگه 200 تومن احتمال 250 تومن برای حوزه مهاجران. پس ببینید داستان به این شکله. ذریب نفوذ اهمیت داره. مورد بعدی میزان اثر بخشی و برگشت اون محتوا در کسب و کاره. من 18 میلیون تومن هزینه محتوام این ماه، ولی از همین محتوایی که درست کردم 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه 100 تومن میتونم دریافت کنم. توجیه پذیره. 100 تومن نه، 25 تومن توجیه پذیره. ولی یه همی اصلا بیزنس نمیفهمه این اثر بخشی و اندازه گیری کنه، نمیفهمه ROI محتوا رو بسنجه. طبیعتا دیگه با ترس و لرز میاد قیمت میده. بعد به دنبال راه های میان بره ChatGPT کارآموز. مورد بعدی میزان بودجه بازاریابی. بیزنسی که مایی 10 میلیون بودجه بازاریابی داره چجوری میاد کلمه 200 تومن به تو بده؟ منطقا نمیده، چون کلی هزینه دیگه داره. ولی بیزنسی که مایی 200 میلیون تومن هزینه بازاریابی داره خیلی راحت‌تر میتونه با این قضیه کنار بیاد. ببین من نمیگم کدوم عدد درسته، من میگم وقتی ما یک قیمتی رو باید بدیم باید به همین موارد دقت کنیم. این موارد اهمیت دارن، این موارد تأثیر میذارن. باید بدونیم که برای یک محتوای متنی هم کلمه 40 تومن منطقیه، هم کلمه 300 تومن منطقیه. به چی بستگی داره؟ به این شاخص ها. در بیزنسی که نویسنده‌هاش افراد پرتجربه هستن، گایدلاین های سخت گیرانه‌ای دارن، زمانبندی تحویل دقیقی رو دارن، محتوا تخصصی ذریب نفوذش بسیار پایینه و میخوان بلند مدت هم کار کنن به صورت تعلیف ترجمه از تجربه محور، این محتوا خیلی گیرونه. تا یه حالتی که کسب و کار برای این محتوا اهمیتی قائل نیست، مجبوری داره اینو می‌نویسه، 4 نفر به زورش دارن میکنن سه و کار حالا هر کسی، قالب محتوای مشخص نیست، کوتاه مدت میخواد کار کنه، با یه فریلنسر میخواد کار کنه به جای آژانس و کسب و کار، بعد تجربه آنچنانی برای نویسنده، این محتوا ارزشش پایینه، این محتوا ارزشی نداره برای اون کسب و کار، طبیعتاً قیمتش پایینه. از نظر من این 6 تا مورد توی تعیین قیمت تأثیر میذارن و هر وقت محتوایی رو به این دادن که قیمتش رو تعیین کنین یا پروژه اومد که باید قیمت بدی، باید به این 5-6 تا عامل توجه کنین. بدون این 5-6 تا عامل ما نمیتونیم عدد درستی رو بگیم. عدد درستی اصلا وجود نداره از نظر من. عدد درست بستگی داره. من خیلی دوست داشتم بیام یه فرمول الکی با میزان ساعت رو نمیدونم یه 4-5 تا متغیر بسازم، ولی هر مدل که فکر کردم یه مثال نفسی میتونستم پیدا و در نهایت بین نجونستم که یه سری شاخص بهتون بگم. شاخص هایی که ما توی آژانس دیجیتال مارکتینگ اون رعایت میکنیم و اتفاقا هم خیلی عادلانه تره. و در نهایت ما طیفی از نویسنده ها رو داریم. من نویسنده دارم که 2 ماه داره کار میکنه، خب با عدد کمتری حاضر کار کنه، دانشجوه. من هم انتظار آنچنانی ازش ندارم و بیزنس هم حق نداره محتوایی که پول کمی داده انتظار آنچنانی داشته باشه. از قبل اینها رو با هم دیگه شفاف مشخص میکنیم. این بیزنس هست؟ نه، داره اصلا پول در میاره، اهمیت داره محتوا توی بیزنسش، من باید نویسنده پرفشنال و حرفه‌ای بهش معرفی کنم که 20 مقاله 30 مقاله توی اون حوزه نوشته. من اینها رو بهتون گفتم که بگم لازم نیست در مورد قیمت محتوا دعوا بشه، چالش ایجاد بشه، جنجال به راه بیفته و انتظاری هم نیست که عدد مشخصی براش در بیاد. کما این که در تحقیقاتی که نیما انجام داده و توی کانال‌های پوزه محتوای اونو دیدین، احتمال زیاد به جنبندگی درست در مورد عدد نرسیده. یعنی اساساً انتظاری هم نمیره که محتوای حوزه پزشکی با محتوای حوزه باربری اندازه قیمت گذاری بشه. طبیعتاً کسی که میاد هم باربری می‌نیسه، هم پزشکی می‌نیسه، هم اقتصاد می‌نیسه، اون نمی‌تونه درآمد خوبی داشته باشه. ولی کسی که میگه من دوست تخصصی تو حوزه پزشکی کار می‌کنم و با 6 7 تا سایت کار می‌کنم، طبیعتاً اون درآمد خوبی می‌تونه داشته باشه. حوزه پزشکی حوزه‌ای که به محتوا وابسته است، کانتنت حرف اول رو میزنه و بیزنسش هم بیزنس سوداوریه و طبیعتاً میتونه پول خوب در بیاد، قیمت بالایی میگه. ولی کسی که داره برای باربری و صنعت باربری به فرض هم به نفع کار میکنه، این اتفاق خیلی میتونه برعکسش اتفاق بیفته. امیدوارم که این پادکست براتون مفید بوده باشه و سعی کردم این چیزی که حاصل تجربه خودم توی چند ساله بوده و افکاری که داشتم، صحبتایی که با مدیرهای مختلف انجام دادم، با کسب و کارهای مختلف داشتم، با آژانسایی که پارتنرمون هستن صحبت کردم، برآیندش شد این. حالا این میتونه متفاوت باشه، میتونه اشتباه باشه، ولی کن اون چیزی که معتقدم نمیشه قیمت مشخصی گذاشت و این رو به یک چارچوب محدود کرد. خوشحال میشم نظرات، انتقادات، پیشنهاداتتون چه توی تلگرام، چه توی سایت، چه جاهای مختلف با هم به اشتراک بذارید و با هم دیگه بیشتر در مورد صحبت. موفق و معید باشیم و روز و روزگار خوبی رو سپری کنید. خدا نگهدارتون.